خانه هستی چون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
فأفضل أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الا على خمسة اوجه احدها التنبيه فتدل على تحقق ما بعدها فتدخل على الجملتين كقوله تعالى الا انهم هم الصفحاء. تا اینجا عبارت رو جلسه قبل هم خوانده بودیم. بحث در الا بود که ایشان فرمودن بر پنج قسم است. اولین مورد از موارد علای تنبیهیه. اونچه که عرض کردیم این بود که در نقطه اول علای تنبیهیه دلالت می کند بر تحقق و ثبوت ما بعد. با این توضیح که علای تنبیه و کلن تنبیه به معنای آگاه کردن هست و اداد تنبیه اداتی هستند که استعمال می شوند تا به مخاطب نسبت به جمله ما بعد توجه بدن، ذهن عرض خدمتون و فکر مخاطب رو جلب بکنن. این آگاه کردن به تعبیر آقایان و توضیح آقایان همراه با تأکیده، لذا ادات تنبیهیه زمانی استعمال میشن که متکلم قصد تأکید جمله ما بعد رو داشته باشه و بخواهد بفهماند که جمله ما بعد محقق و ثابته. این زمان هست که علای تنبیهیه استعمال میشه. عرض کردیم چنانچه در فارسی هم استعمال میشود که آگاه باش که مکتب تشیع بر حق است. خب این جمله ما بعد جمله ایست که متکلم میخواد جلب توجه مخاطب رو نسبت به اون ایجاد بکنه و تأکیدن هم بیان بکنه که حتما مکتب تشیع بر حق است. از آقایان گفتن علا للاستفتاح و تنبیه به چه قصدی؟ به قصد توجیه ذهن الى کلام خام مؤکد عند المتکلم یجیع بعدها. علای تنبیه اون علایی که به قصد جلب توجه ذهن مخاطب استعمال میشه نسبت به کلامی که مؤکده، کلامی که قصد تأکیدش وجود داره در نظر متکلم، که اون کلام بعد از علا میاد. این توضیحیست که در عبارات آقایان هم مطرح شده و عرض شد. این توضیحی که عرض کردیم با بساطت علا مناسبت داره، لیکن بعضی ها علا رو مرکب میدونن، علا تنبیهیه رو از همزه استفهام انکاری و لا، که میگن همزه استفهام انکاری لا هم مفید نفی، نفی در نفی میشود اثبات، نفی در نفی عرض به خدمتتون که میشود اثبات. حتی بعضی اشکال کردن گفتن که خب نفی در نفی میشود اثبات، نمیشود اثبات محقق، اثبات دائم که همراه تأکید باشه. جواب هم داده شدن، گفتن عرض به خدمتتون که نفی در نفی چرا مفیده؟ عرض به خدمتتون که اثبات دائم است. در اون چیزی که ما معنوس است از استعمالات عرب همین هست. یه وقت از کلامی مثبت معنا مطرح میشه، یه وقت از عرب نفی در نفی میاره. میگن فرقش اینه. یه وقت از عرب میگه زید میزند، یه وقت از عرب چی میگه؟ میگه زید نیست که نزند، نیست که نزند، یعنی نزدن را در سیاق نفی قرار میده. خب وقتی نظرن در سیاق نفس قرار داده بشود دوام ازش فهمیده میشه. اگر تأملی دوستان بکنن این روشن هست. درست مثل مازاله، مثال که میزنن اون مازاله، میگن زاله معنای نفی درش خوابیده، مای نافی برترش میاد اون هم نفی هست. نفی در نفس مفید نه در فن اثبات بلکه اثبات دائم هست. دقتی بکنن در این مثال که عرض کردم، یه وقت از شما میگید زید میزنن، یه وقت از میگید زید نیست که نزنن، یعنی نزدن براش نیست و از نزدن براش نباشد یعنی دائم میزند دیگه، درسته؟ یعنی دائم میزند. چون اگر در یک وهله باشد که نزند، نیست که نزند صادق نیست. این نکته مهمی بود. پس نفع در نفع مفید اثبات دائم است، نه صرفا اثبات. البته در بعض حواشی مثل حاشیه دمامینی جواب دیگری هم برای اشکال داده شده که نفع در نفع مستلزم اثبات است نه اثبات دائم. اینجا دیگه مراجعه میکنم دوستان. نکته دوم در این بحث عرض کردیم علاقه تنبیهیه داخل بر جمله اسمیه و فعلیه میشود، هم اسمیه و هم فعلیه، به خلاف بعض اقسام دیگر علاقه خواهیم گفت اختصاص به اسمیه داره، به خلاف بعض اقسام دیگر علاقه باز خواهیم گفت اختصاص به فعلیه داره. تنها چیزی که هم بر سر فعلیه میاد هم بر سر اسمیه علاقه تنبیهیه، از بین پنج بعد دیگه گفتیم پنج تا استعمال داره و ایشان در مقام این بودن که مثال‌های مطرح کنن. مثال‌ها رو عرض خدمتون دوستان اجازه بدن یکی دو مثال رو بخوانیم و نکته سوم رو عرض کنیم تا علاء تنبیهیه بخشش به اتمام برسه. کقوله تعالی علا انهم هم السفها، مراد از ضمیر هم منافقین هست دیگه، که در آیه 8 از مضمون آیه 8 به دست میاد. الان این آیه 13 سوره بقره است، در آیه 8 مضمون آیه دلالت میکنه بر منافقین. خب اینجا انهم به همون منافقین برمیگرده. و من الناس من یقول آمنا بالله و یوم الاخر و هم به ما هم مؤمن. کسانی که میگن ما مؤمنیم او مؤمن نیستن یعنی کیان؟ منافقن دیگه. اون آیه تصریح منافق نشد اما خب منافقین هم دیگه. الا انهم هم الصفها، اونها خودشون ابلهانن. یا آیات دیگری داریم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هم از همین بابی که الا بر سر جمله اسمیه آمده است، الا بر سر جمله و قول امیر المؤمنین علیه السلام در تتمیم مباحث جلسه قبل یکی دو نکته عرض کردیم دوستان که دیر پشت میادن پیگیری بود میکنن دیگه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام الا حمایت نه به دنیا من خلق للآخره. خب جمله در اینجا جمله فعلی است دیگه، ما در اینجا مفعول به مقدمه، مایت نه به دنیا من خلق للآخره. از لحاظ معنوی حکم مفعول به مقدم رو داره دیگه، از لحاظ لفظی هم همین گونه است. ما مای استفهامیه هست، مای یسمع مفعول به برای یسمع. آگاه باشید چه چیزی را انجام میدهد در دنیا، یعنی نسبت به دنیا چه انجام میده، آن که برای آخرت خلق شده است. خوب عنایت کنم به ترجمه که دوستان میکنیم، یعنی که یعنی کسی که برای بقاء در آخرت خلق شده است حتما نباید به خاطر دنیا تلاش کند. معنای عبارت اینه، حتما نباید به خاطر دنیا تلاش کند. نسبت به این مثال طبیعتاً ابهامی باید در ذهن دوستان باشه دیگه. ما علاء تنبیهیه رو برای عزیزان چگونه توضیح دادیم؟ گفتیم دلالت میکنه بر تحقق ما بعد. خب در این مثال مشکلی که مطرح اینه که جمله بعد از علاء استفهامیه و در جمله استفهامی معنای تحقق و ثبوت معنا نداره. معنا داره یا نداره؟ بله؟ خب توضیح بدید. پس سوال این است که استفهام در اینجا جمله جمله استفهامی است و در استفهام تقریر و ثبوت معنا نداره. پاسخش هم اینه که اینجا استفهام استفهام حقیقی نیست. اینجا استفهام در مقام تعجبه، یا بعضی تعبیر میکنن در مقام توبیخ، مثلا هم تعجبی مناسبت داره هم توبیخی. استفهام در مقام تعجب است، یعنی انسان‌ها کارهایی رو به خاطر دنیا و در دنیا انجام میدن که مناسبت با این که انسان برای بقا در آخرت آفریده شده نداره. این بیان کرد میکنه انسان در فضا تعجب و فضا توبیخ در نظر بگیرن، در حالی که نباید این کارها رو انجام بدن، کارهایی انجام میدن که مناسبت با این زندگی دنیا و بقای در آخرت نداره، لذا نباید انجام بدن. لذا معنای عبارت چیه؟ حقیقت معنای این عبارت این است: آگاه باشید، علاق آگاه باشید که حتما انسانها کارهایی را انجام میدهند در دنیا در حالی که حتما نباید انجام بدن. معناش اینه دیگه، یعنی معنای تأکید و این کلمات حتمانی که عرض کردیم فهمیده میشه. اصلا توجه دارم دیم. اگر استفهام حقیقی باشه خب مشکل داره دیگه. و یقول المعربون، این نکته سوم هست، از خارج عرض نکردیم اصلا توجه میکنن. ابن هشام میفرماید که نحویون به این علا تعبیر میکنن به حرف استفتاح. نام این علا رو چی گذاشتیم ما؟ گفتیم علا تنبیهیه. آقایان دیگر از علما گفتن علاء استفتاحیه. ایشون میگه این نام مناسبی بله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این نام گذاری رعایت مکان علا شده. حرف استفتاح این حرفی که در اول کلامه دیگه، کلام با او فتح میشه، آغاز میشه، حرفی که در اول کلامه. خب بله علا در اول کلام واقع میشه دیگه، رعایت مکان شده. اما معنای علا که همان تنبیه باشه مورد غفلت و اهمال واقع شده. و شما میدانید در نامگذاری معمولا رعایت چی میشه؟ رعایت معنا میشه، نه رعایت مکان لفظ. اگر ما بنا باشه رعایت مکان لفظ بکنیم با مصیبت ها، باید بسیاری از ادات و حروف رو نامشون رو چی بذاریم؟ حرف و استفتاحه. میشه گفت همه ادات صدارت طلب، همه ادات صدارت طلب باید بگیم حرف و استفتاحه. ادات استفهام، ادات حرف، ادات تحذیر، ادات شرط، خب همه اینها دیگه در اول کلام قرار میگیرن. لذا ایشون میفهمد نامی که ما گذاشتیم مناسب تر است. البته بعضی گفتن حرف استفتاح و تنبیه داریم تو عبارات ادبا، خب این مناسبه دیگه، حرف استفتاح و تنبیه عبارات دقیق کنن عزیزان. و یقول المعربون، آقایان نحویه ها، معربه ها، اونهایی که ترکیب کننده هستن، فیها در مورد علاء مورد بحث ما چی میگن؟ گفتن حرف استفتاح. می فرمد فیبینون مکانها و یهملون معناها، بیان می کنن مکانش رو، اهمال می کنن معناش رو. خب این عبارت ظاهرش اخباریه دیگه، که بیان می کنن مکانش رو، اهمال می کنن معناش رو، ظاهرش اخبار داره میده ایشون. ولی اون چی که از این عبارت انسان می فهمه تعریض به اشکاله دیگه، یعنی نباید این کار رو بکنن، اخبار در مقام انشاء دیگه، در قوه انشاء. ولی صرف اخبار بعید مد نظر ایشون باشه که صرفا بگه بعضی ها حرف استفتاح گفتن و عرض خدمتون که همین مقدار دیگه ما خبر بدیم. البته دوستان توجه داشته باشن بیان جناب ابن هشام صرفا خردگیری بر آقایان نحوین هست. با دقت اگر بخوایم عرض میکنیم ایشون اشکال اساسی به این مطلب نداره، چون دوستان میدانن در نامگذاری ادنا مناسبت کفایت میکنه. خب ما گفتیم که با مصیبت ها میشه، اما با مصیبت ها هم نمیشود اگر در بین همه حروفی که در صدر کلام واقع میشن خب ما یکی انتخاب بکنیم نامش رو بزنیم استفتا، اشکال داره؟ نام همه رو که نداشتیم استفتا، به این مناسبت یکی رو انتخاب بکنیم نامش رو بزنیم استفتا، حرف و استفتا هم این که اشکال نداره. دقت میکنید؟ این رعایت این جهت در بعضی از موارد خب طبیعتا خالی از اشکال هست، اما ایشان میفهمن رعایت معنا مناسب داره. الثانی از توبیخ و الانکار، دوم از موارد استعمال علا، علا توبیخ و انکار هست، یعنی سرزنش و تکذیب نمودن کسی نسبت به انجام فعلی یا داشتن اعتقادی. سرزنش بکنیم، تکذیب بکنیم کسی رو نسبت به انجام فعلی یا داشتن اعتقادی. خب همین مقدار دیگهشون هم همین مقدار هم توضیح ندادن، هم عبارت رو اینات بفرمان ما یک بیت بخوانیم در بشین. اثانی از توبیخ و الانکار، دوم توبیخ و انکار. خب همینجا یه مدار معتب بشین، این عطف الانکار به توبیخ چه نوع عطفی؟ بله بعضی گفتن که اینجا ما از تعبیر به انکار مستقیمی هستیم، چون هیچ توبیخی بدون انکار نیست. اگر یادتون باشه میگفتیم قبلا انکار دو معنا داره، یکی ابطال یکی توبیخ، یعنی سرزنش کردن. لذا در بطن توبیخ معنای انکار خوابیده دیگه، یکی از مصادیق انکار هست. این رو بعضی از آقایان گفتن و لذا در اینجا میشود عطف تفسیر. اگر هم ذکر شده است تعبیر آقایان قصد از زیادت بیانه، صرفاً به خاطر این که توضیحی بده روشن‌تر بکنه عطف کرد. بعضی خواستن قائل به تفاوت بشن چون آسانت عرض می کنن، گفتن توبیخ نسبت به فعلی است که در زمان گذشته باشه. گفتیم توبیخ سرزنش نسبت به انجام فعلیه، اگر این انجام فعل در زمان گذشته باشد ما میگیم توبیخ، اگر انجام فعل نسبت به زمان حال باشد میگیم چی؟ میگیم انکار، نسبت به زمان آینده که هنوز نیامده ما میخوایم توبیخ بکنیم، باید فعلی انجام بشه بعد ما توبیخ بکنیم. اگر در حال انجام باشه ما به فعلی که در حال انجام است میخوایم سرزنش بکنیم، گفتن اینجا تعبیر به انکار میشه. خب این همین تفاوتی است بعضی‌ها گذاشتن دیگه. مانند قول شاعر که گفته است الرهوا المن ولت شدیدته و آونت به مشیب بعده حرم. ارهوا یعنی ترک کردن کارهای قوی، ولت یعنی ادبرت پشت کردن، شبیبه از شباب به معنای جوانی زمان جوانی، آذنت یعنی اعلمت آگاه کردن اعلام کردن، مشیب شیخوخه کبر پیری به معنای پیری، حرم حرم رو گفتن فناؤن للقوه، یعنی از بین رفتن قوت و قدرت جوانی. فاعل آذنت هم ایام و روزگاره، فاعل آذنت یعنی کی اعلام میکنه آگاه میکنه، مراد ایام هست روزگار هست. ترجمه رو بفرمایید. الرغبا المن ملت شبیبته، آیا نیست ترک کردن کارهای زشت برای کسی که جوانی به او پشت کرده است. مقام توبیخه دیگه، یعنی چرا ترک نمی کنه؟ چرا کسی که کارهای زشت انجام داده و میدهد ترک نمی کنه؟ آیا نیستم کردن کارهای زشت برای کسی که جوانی به او پشت کرده است؟ و آدم است و ایام و روزگار به او اعلام کرده است. چی رو اعلام کرده؟ داخل شدن در سن پیری را، که بعد از این پیری فنا است. یعنی چرا چنین کسی دست از کارهای زشت بر نداشته در حالی که مشرف به مرگ میگیره؟ شاهد در علام که برای توبیخ و انکار. اینها را حالا بعدم اشاره می کنیم. بعضی قائل بینم که علا مرکبه دیگه، بسیط نیست. اونهایی که برفرض انسان مرکب می دانن، لا رو جلای نفی جنس می دانن، میگن توبیخ رو ما هنده می فهمیم. استفهام توبیخ نیست. خب بیان ها مختلفه، اشاره هایی میشون خواهند کرد. اصاله از تمنی، خب با معنای تمنی هم دوستان آشنا هستن. تمنی یعنی رغبت در تحقق امری که تحقق آن مورد انتظار نیست. حالا تحقق امری یا عدم تحقق امری فرق نمی کنه. رغبت داشته باشه انسان در تحقق یا عدم تحقق امری، تحقق یا عدم تحقق اون امر غیر متوقع مورد انتظار نیست. فرقی هم نمی کنه چه محال باشه تحققش، چه ممکن باشم اما بعید. ممکن باشم اما بعید، این دیگه بارها دوستان شنیدن. یه مثال بداریم از خارج برای دوستان در فضای کلاس تغییر بکنه. الا مالت و ساعد المشقا، الا مالت و ساعد المحتاجه، الا مالت و ساعد المحتاجه، یعنی که یعنی ای کاش مالی داشتن که یاری میکردن انسان نیازمند را به وسیله اون مال. یا ایشون شعری که میزنن، مثالی که میزنن مضمون اخلاقی هم داره. الا عمر الله مستطاع رجوعه فیرعب ما افعت ید الغفلات. والله یعنی عدد پشت کرده هست. جمله والله صفت برای عمره. الا عمر والله، عمری که اینجوری صفت داره پشت کرده هست. مستطاع اون رجوعه، مستطاع اسم مفعوله، یعنی بازگشتش مقدور بود. رجوع و بازگشتش مقدور بود. حالا ترکیب مستطاع اون رجوع چه هست؟ چون ارتباط مستقیم به مباحث ما داره بعدا عرض خواهیم کرد. یرعب به معنای اصلاح و جبران کردن، فاعلش به رجوع برمیگرده. افعت یعنی افتدت، فاسد کردن. مفعولون بهشم ضمیر محذوفه که به مای موصوله برمیگرده، ما افعت. خود ما مای ما افعت هم که موصوله، مفعولون به یرعبه دیگه. ید الغفلات یعنی دست غفلت ها و نادانی ها. ترجمه رو دقت کنن عزیزان. آرزو می کنم بازگشت عمری را که پشت کرده است. به من پشت کرده و رجوع آن عرض به خدمتتون که آرزو می کنم بازگشت عمری را که به من پشت کرده است. حالا مثلا این گونه ترجمه کنیم، بعدا توضیح خواهیم داد. و این صفت داشته باشد رجوع آن مقدورم باشد. آرزو می کنم که رجوعش مقدورم باشد. سیر علما از عبید الغفلات تا در نتیجه اموری را که دست قفلت ها آنها را فاسد کرده است اصلاح نماید. چی اصلاح نماید؟ همین رجوع دیگه. این رجوع اصلاح نماید اموری را که دست قفلت ها آنها را فاسد کرده است. شاهد در علاق که برای تمنی توجه بفرمایید. دوستان جناب ابن شام می‌فرماید شاهد این که در اینجا علای تمنی هست این هست که فعل مضارع بعد از فا خیر اول منصوب شده و شما می‌دانید فعل مضارع بعد از فا در جواب تمنی منصوب می‌شود. از سالت از تمنی که قول شاعر که خواندیم برای هادان نصب یرعبه و همین خاطر که علا تمنی منصوب شده از یرعبه ترا لأنه جواب و تمنی مقرور مقرونه جواب و تمنی مقرونون بالفا به خاطر اینکه این یرعبه جواب تمنی اون جوابی که مقرونه به فا دیگه مقرونون صفت جوابه. سلامت میشه خوب عنایت بکنن دوستان در این عبارت اخیری که ایشون مطرح کردن. دوستان ممکنه یه اشکالی بکنن آیا نصب فعل مضارع دلالت بر تمنی بودن ما قبل میکنه؟ چون فعل مضارع فقط در جواب تمنی منصوب نمیشه، ممکنه در جواب نفی باشه، ممکنه در جواب استفهام باشد، دعا باشد، ترجی باشد، تحذیر باشد، عرض باشد. خوندید یا نخوندید اینا رو؟ پس صرفا نحو مضارع دلالت بر تمنی نمی کنه. توجه فرمانید ایشون هم نمیخواد این دو بگه، نمیخواد بگه ما از نحو مضارع پی به معنای تمنی میبریم، نه میخواد بگه معنای تمنی وجود داره، ما از فضای معنوی تمنی رو میفهمیم و چون تمنی وجود دارد فعل مضارع چی شده؟ منصوب شده. میگه لهذا نصب یرعب، به خاطر وجود تمنی یرعب منصوب شده، نه اینکه به خاطر اینکه یرعب منصوب است ما میگیم اینجا تمنی وجود داره و ثابت میکنیم که علای تمنی است. این مراد ایشان نیست، توجه دارن عزیزان. و لهذا نصب یرعب، چون تمنی وجود داره. از کجا میدونیم تمنی وجود داره؟ از فضای معنویشه. با توجه معنایش ما میدانیم معنای تمنی وجود دارد، وقت تمنی وجود داره خب فعلا منصوب میشه دیگه. چهارم از موارد استعمال علای استفهام هست، استفهام از نفی. گاهی علا استعمال میشود برای استفهام از نفی. علا رجل حاضرن، علا رجل حاضرن یعنی که این زمانی که شما سوال بکنید از عدم حضور رجل، آیا مردی حاضر نیست؟ اینجا علا گفتن که علای استفهامی است، از ادات استفهام شمرده شده است. یا به تعبیر ایشان علاس بباره، آیا صبر کردن نیست؟ این علاست دواره اول یک بیت شعر است، خب شعرش مطرح نشده در اینجا دیگه. علاست دواره لسلما، یا در رجب مسخف للیلا، ام لها جلد ابن علاقی الذی لاقاه انسانی. علاست دواره آیا صبر کردن نیست؟ برای استفهام استعمال شد. در ادامه مباحث تمام شد، ما چهار قسم از موارد استعمال علا را خواندیم که الرابع الاستفهام عن النفی نحو الاستباره، مورد پنجم شرح خواهد آمد. بعد از بیان چهار قسم ایشان چند نکته و مطلب مهم رو متذکر می‌شوند. نکته اول، سه قسم اخیر الان اختصاص دارد به داخل شدن در جمله اسمی، به خلاف قسم اول که علای تنبیهیه بود. ما گفتیم هم بر جمله اسمیه داخل می شود و هم بر جمله فعلیه. و به خلاف قسم پنجم علای تحذیف فقط در چی داخل میشه؟ جمله فعلیه، فقط در جمله فعلیه. این از نکته اول. نکته دوم، این سه قسم اخیر که گفتیم اختصاص داره به جمله اسمیه، مانند لای نفی جنس عمل میکنه. حالا یه وقت شما میگید اینا همزه هستن به علاوه لای نفی جنس، خب اون دیگه اصلا بحث از بحث ما خارج میشه. ما فرقمون بنده است که میخوان علا رو بسیط بدانیم. وقتی بسیط دانسته میشه یک مفرد مستقل، یک لفظ مستقل. خب در اینجا عرض میکنیم که مانند لای نفی جنس عمل میکنه ولو قائل بشیم به این که بسیط. و احکام مختلفی را هم که لای نفی جنس دارد درش جاری میشه. دوستان مثال بزنم بعض از احکام رو، سرش نوالا کنم دقت کنم به عرض من درمیزم. بعض از احکام رو مثال بزنم، بر فرض مثال نسب به اسم و رفع خبر. مثلا نسب به اسم گاهی لفظی زمانی که مضاف باشه، شبه مضاف باشه، گاهی محلی، علی رجاله، علی عمره، مبنی بر علامت نسب دیگه، مبنی بر فتح اما محلا منصوب. خب اینو دوستان خواندن دیگه در جای خودش. حکم دوم برای لای نفی جنس چه بود؟ این که اسم و خبر داره. خود این هم یک حکم هست، حالا لفظاً یا تقدیراً. پس این علا هم اسم و خبر میخواد، این علا هم اسم و خبر میخواد. حالا چه ظاهراً که مقدر، وقتی هست میگید لا رجاله، این لا رجاله موجود و خبرش مقدر. سلامت نیست رسن دوستان من نفسم بیرون. الله یه وقت هست میگید لا رجاله فدار، فدار خبر مذکور میشه. خب اینجا هم همین گونه، بالاخره اسم خبر میخواد که مذکور باشد چه محضور. حکم سوم، حکم سوم در توابعی که برای اسم لا نفی جنس در فرض مثال می آمد، خب امور جائز بود، درسته؟ چند حالت جائز بود. یکی اینکه مراعات کنید اعراب اسم لای نفی جنس را فقط، حالا یا لفظ اسم یا محل اسم، که چه اعرابی بود؟ نفی. میگفتید لا رجل ظریفن فدار، مثال های سویتی بود دیگه. هم جائز است محل اسم لای نفی جنس به همراه لای نفی جنس را لحاظ بکنید، یعنی مجموع، که چه اعرابیه؟ رفع دیگه، علل ابتدا، ابتدا کلام واقع شده. میگید لا رجل ظریفن فدار، این از حکم سوم. اینا رو شون خوندن دوستان میگه نیازی یاد داشتن فکر نمی کنم باشه. حکم چهارم، این حکمی که عرض میکنیم نه فقط برای شما رجه چه باید اثر داره، توجه کنم بخونم دوستان. حکم چهارم، خب میخواندید لای نفی جنس در صورتی که تکرار بشود جائزه که ملغا بشه از عمل، درسته؟ از عمل ملغا بشه. لا رجل امون و لم اتون جالتون ملغا میشه. دیگه نمیگیم لا رجل لم رعته، لا حولون و لا قوتون الا بالله العلی العظیم، ولکه فی نحو لا حول ولا قوه الا بالله خمسه اوجه. یکی از وجوهش همین بود دیگه، ملغای از عمل بشود، عمل نفی جنس. دوستان به این مباحث در مطالعه مباحث سویتی دوستان مراجعه باید داشته باشند دیگه. خب این از نکته سوم. نکته اول این بود که سه قسم اخیر، جمع‌بندی بکنیم رشته بحث گسسته نشه، سه قسم اخیر اختصاص دارد به جمله اسمیه به خلاف قسم اول. مطلقا اسمیه و فعلیه. قسم پنجم اختصاص فعلیه. نکته دوم این بود که این اقسام، اقسام ثلاثه مانند لای رفع جنس هست، مثل لای رفع جنس عمل میکنن، مثل لای رفع جنس احکامی دارن، بعد از احکام رو شمردیم. اما نکته دوم در آنچه که ما گفتیم، در نکته دوم در آنچه که ما گفتیم نسبت به علای تمنی که قسم اخیر باشد، قسم سوم باشد، اختلافه. نسبت به آنچه که گفتیم در علای تمنی اختلافه. یک نظر، نظر مازنی و مبرد و بعضی از افراد مثل جلولی ابن حاجب و نظر دوم مال سیبه و حلیم. مازنی و مبرد بیشتر این که آیا علای تمنی هم احکام رو داره؟ مثلا باید نفس بده؟ اسم خبر میخواد؟ ملغا میشود از عمل؟ آقای مازنی و مبرد گفتن علای تمنی مانند علای توبیخیه و استفهام تمام احکام لای نفسی را دارا. یعنی اینها گفتن علای تمنی مانند دو قسم دیگر است، مانند علای استفهام و علای توبیخیه که اختصاص جمله اسمیه دارن و پرکر. یعنی اون چه که ما گفتیم تا به حال نظر کی بود؟ مازنی مبرد. گفتیم هر سه قسم احکام لای نفع جنس رو میپذیره. اما آقای سیبوی و خلیل گفتند اولا نظر اینها این هست، اولا علای تمنی فقط در اسم عمل میکنه، یعنی دیگه محتاج به خبر نیست. به خلاف اونها، اونها گفتیم مثل نایر نبیت میگن اسم میخواد، خبر میخواد، چه ظاهر باشد چه مقدر، مثل لارجله لارجله ادا علا هم همین بونه. اما اینها میگن نه، علای تمنی فقط در اسم عمل میکنه. دلیلشون چه هست؟ میگن علای تمنی در حبه اتمنی و همچنان که اتمنی محتاج به خبر نیست و معناش تمامه، علای تمنی هم محتاج به خبر نیست، محتاج به خبر نیست. ممکنه دوستان سوال رو بکنن، خب اتمنی محتاج به اسم هم نیست، درسته؟ اتمنی محتاج به اسم هم نیست. این رو اگر پاسخ خواستن دوستان در دل عبارات سبان مراجعه میکنن یه مثل نمیشه. ثانیا مراعات محل علاوه اسمش در تابع جایز نیست. ثانیا مراعات محل علاوه تمنی به علاوه اسمش که همون اعراب رفت باشه میگه جایز نیست. آقای دیگه چی میگن؟ میگن هم مراعات محل خود اسمای فرشاد جایزه که نصب، هم مراعات محل مجموع علاوه اسم که رفت باشه. اینا میگن نه، مراعات محل علاوه اسم جایز نیست. چرا؟ اینها میگن علا به منزله لیسه هست دیگه، علا تمامیه. و در لیسه ما خواندیم که مراعات محل لیسه و اسمش جایز، مثلا مراعات محل انب و انب و اسمش با هم جایزه، اما لعیتر اسمش مراعات محلتون جایز نیست. علا هم همین. ثالثا الغاء عمل علا جایز نیست ولو تکرار بشه. نه خامی که گفتیم اینجا هم معلوم میشه که لازم نیست. ثالثا الغاء عمل علای تمنی جایز نیست ولو تکرار شدن، ولو تکرار شدن. باز میگیم چرا؟ دلیل شهر، دلیل شهر همین مورد قبلیه، علام منزله لیته هست و لیته درش جواب القاء وجود ندارد ولو اینکه لیته بخواد تکرار بشه. در فرض مثال این تکرار لیته موجب الغاء عملش نمی شود. این مقدار از عبارت رو بخوانیم تا به علاهازا که مربوط برگردیم به شعر 24 در مورد شعر 24 و طبق این اختلافاتی که عرض کردیم توضیحات رو عرض کنیم. و هذه الاقسام الثلاثه مختصه بالدخول على الجمله الاسميه، این اقسام سگانه علای توبیخ، علای تمنی، علای استفهام اختصاص دارن به داخل شدن در جمله اسمیه. این نکته اول بودیه. نکته دوم، و تعمل و عمل لتبرعه، عمل میکنن این سه مورد، فاعل تعمل به اقسام ثلاثه میخوره دیگه، این سه مورد عمل میکنن عمل لای تبرعه را، این لای نفی جنس را. ولا تختص التي للتمني، ولكن تختص التي للتمني بانها لا خبر لها. ایشون داره نظر چی رو فعلا مطرح میکنه؟ نظر سیبوی و خلیل. بعد میگه این نظر سیبوی و خلیل است و ما از خارج عرض کردیم در مقابل نظر کیه؟ مازنی و مبرح و جماعتی. این سه مورد عمل میکنن عمل لای تبرعه رو، احکام لای نفی جنس رو هم میپذیرن، الا این که در یک مورد استثناء میشه، اختصاص دارد التی، اون علایی که لتمنی برای تمنی هست، به انها لا خبر لها، علای تمنی خبر نیست براش، لفظن و لا تقدیرن، نه خبر دارد لفظن و نه خبر دارد تقدیرن، به خلاف لای نفی جنس موارد دیگه خبر باید داشته باشد یا لفظن یا تقدیرن. و به انها لا یجوز مراعات و محلها معتمها، این ثانیه نفای تابلوه دیگه، جائز نمی باشد به همانا این عرض خدمتون که علای تمنی، این به انها دمش به علتی میخوره دیگه، یعنی علای تمنی جائز نمی باشد مراعات محلش به همراه اسمش که رفعه. ثالثاً پای تابلوه نوشتیم به انها لا یجوز الغاؤها ولو تکررن، جایز نمی باشد الغاء علای تمنی ولو تکرار بشه، در حالی که همه این احکام برای لای نفی جنس ثابت. حالا دلیل این ستا رو بگید. مثلا عمل اول، مورد اول که گفتیم خبر ندارد نه لفظا نه تقدیرن، فلعنها به معنا اتمنی، به خاطر این چه این علای تمنی به معنای اتمنی، و اتمنی لا خبر الله، و اتمنی خبر ندارد، هیچ خبری براش نیست. و اون عرائضی که ما بعدن میکنید و دیروز بعد از ظهر هم مجلس تشکیل داشتن عرض کردیم، اینها دیگه اینها تسامح نداره، یعنی باید حل بشه، دقت بشه، الان حرف هست نی فعل جمله هست میتونه الان معنای اصلا نی باشه، بله نمیخواد بگیم قابل توجیه نیست، ولی خب ظاهر این عبارات مشکل داره دیگه. و اما الاخران، دو دلیل دو مورد دیگه، چون دلیلش یک چیزه با هم مطرح میکنه دیگه، فلعنها به منزلت لیته، به خاطر اینکه علای تمنی منزله لیته، و هذا کله قول و سیبه وی همان وافقه، این که میگه به منزله لیته روشنه دیگه، یعنی مراعات محل لیته و اسمش نمیشه، لیته اگر تکرار بشود الغا نمیشه، این مراده دیگه، هذا کله قول و سیبه وی همان وافقه. عرض خدمتون که این آنچه که گفتیم، همه آنچه که گفتیم قول سیبوی و موافقین جناب سیبوی هستن که جناب خلیل باشه. و الا حاضر دوستان یه دوتا دقیقه توجه بفرمان ببینیم میتوانیم بحث رو اتمام برسانیم یا نه. آنچه که نتیجه شد این بود که اولا ما دو چیز رو الان نیاز داریم، اولا ملاقات محل علاوه اسمش شاید نیست، ثانیا عرض خدمتون که فقط در اسم عمل میکنه. این دو مورد اول رو دوستان توجه داشته باشن. با توجه به این دو نکته ما باید بیان ببینیم ترکیب شعر علا عمرن لا مستطاع رجوعه چه خواهد بود طبق نظر جناب سیبوی، طبق نظر جناب سیبوی. جناب سیبوی ابن هشام می‌فرماید طبق نظر سیبوی ترکیب مستطاع رجوعه این گونه هست. مستطاع میشه خبر مقدم، توجه بفرمان عزیزان، رجوعه میشه مبتدای مؤخر، بعد جمله می شود صفت دوم برای خود عمر، نه مجموعه علاوه عمر، خود عمر. ولا نگفتیم صفت عمره، جمله صفت عمره، مستطاع رجوعه هم بنابر خبر مقدم مستطاع مؤخر جمله می شود صفت برای خود عمر. معنا این میشه آرزو می کنند بازگشت عمری را که این صفت دارد به من پشت کرده است و این صفت داشته باشد که رجوع آن مقدورم باشد. یعنی عمر با این صفات را آرزو دارم. خب معنا هم تمامه دیگه. در نتیجه طبق نظر جناب سیبه ما صحیح نیست غیر از این حالتی که گفتیم ترکیب کنیم. غیر از این حالت چگونه میتونیم ترکیب کنیم؟ به دو حالت دیگه میتونیم ترکیب کنیم. حالت اول مستطاع اون بشه خبر علا، یعنی عمر بشه اسم علا، مستطاع اون بشه خبر علا، بعد رجوع اون بشه نائب فاعل برای چی؟ مستطاع اون علا عمره مستطاع اون رجوع. چرا این جایز نیست؟ چون گفتیم طبق نظر سیبوی علا خبر نداره. حالت دیگر بگیم مستطاع اون نعت مفرد باشد برای محل علا اسمش، علا و اسمش محل رفع دیگه، مستطاع اون بشه صفت برای مجموع علا و اسمش، رجوع هم بشه نائب فاعل مستطاع. این هم جایز نیست چون جناب سیبوی گفت محل علا و اسمش جایز نیست تبعیت بشه. این نتیجه هم خواهد داشت که بذارید من بینم فرصت هست از بکنم ولی منو وزیر سوال ده دقیقا من دوستان عبارت کن و علا هادا فیکون و قوله فی البیت مستطاع رجوعه مبتدعا و خبرا علا تقدیم و تأخیر، خبر مقدم مبتدع مؤخر، و الجملتو صفت ثانیتون علا لفظ، جمله صفت دومه بر لفظ، یعنی لفظ عمر. من این عبارت رو فرا توضیح میدم. تكون مستطاع خبرا او نعتا على المحل، مستطاع خبر علا یا نعت بر محل نیست، یعنی محل علا و اسمش، و رجوعه مرفوع به که بخواد مستطاع خبر یا صفت باشد بعد رجوع هم نائب فاعلش باشه، مرفوع باشد به مستطاع یعنی نائب فاعلش باشد، علیهما اینه، بنابر این به ترکیب که مستطاع خبر باشد به نعت باشد. لما بیننا، لما بیننا یعنی چه؟ این مخاطب اینکه سیوه قبول نداشت دیگه که علا خبر داشته باشه یه محل علا و اسمش مراعات بشه. یه مدر عدلی کردن این عبارت آخر رو مخاطب اینکه دوستان در مطالعه عبارت توجه به فرمان فردا تکرار میکنیم با امید خدا.
بر پنج قسمت
اولین مورد از موارد علای تنبیهیه، اونچه که عرض کردیم این بود که در نقطه اول علای تنبیهیه دلالت میکند بر تحقق و ثبوت ما بعد، با این توضیح که علای تنبیه و کلن تنبیه به معنای آگاه کردن هست و علات تنبیه علاتی هستند که استعمال می شوند تا به مخاطب نسبت به جمله ما بعد توجه بدن، ذهن عرض خدمتون و فکر مخاطب رو جلب بکنن. این آگاه کردن به تعبیر آقایان و توضیح آقایان همراه با تأکیده، لذا علات تنبیهیه زمانی استعمال میشن که متکلم قصد تأکید جمله ما بعد رو داشته باشه و بخواهد بفهماند که جمله ما بعد محقق و ثابته. این زمان هست که علات تنبیهیه استعمال میشه. هر کردیم چنانچه در فارسی هم استعمال می شود که آگاه باش که مکتب تشیع بر حق است. خب این جمله ما بعد جمله ای است که متکلم می خواد جلب توجه مخاطب رو نسبت به اون ایجاد بکنه و تأکیدن هم بیان بکنه که حتما مکتب تشیع بر حق است. از آقایان گفتن علا للاستفتاح و تنبیه، به چه قصدی؟ به قصد توضیح ذهن الى کلام هام مؤکد عند المتکلم یجیع و بعدها. علای تنبیهون علای که به قصد جلب توجه ذهن مخاطب استعمال میشه نسبت به کلامی که مؤکده، کلامی که قصد تأکیدش وجود داره در نظر متکلم، که اون کلام بعد از علا میاد. این توضیحیست که در عبارات آقایان هم مطرح شده و عرض شد. این توضیحی که عرض کردیم با بساطت علا مناسبت داره، لیکن بعضی ها علا رو مرکب میدونن، علا تنبیهیه رو از همزه استفهام انکاری و لا، که میگن همزه استفهام انکاری لا هم مفید نفی، نفی در نفی میشود اثبات، نفی در نفی عرض به خدمتون که میشود اثبات. حتی بعضی اشکال کردن گفتن که خب نفی در نفی میشود اثبات، نمیشود اثبات محقق، اثبات دائم که همراه تأکید باشه. جواب هم داده شده، گفتن عرض خدمتون که نفی در نفی چرا مفیده؟ عرض خدمتون که اثبات دائم است در اون چیزی که ما معنوس از استعمالات عرب همین هست. یه وقت از کلامی مثبت معنا مطرح میشه، یه وقت از عرب نفی در نفی میاره، میگن فرقش این هست. یه وقت از عرب میگه زید میزند، یه وقت از عرب چی میگه؟ میگه زید نیست که نزند، نیست که نزند، یعنی نزدن را در سیاق نفی قرار میده. خب وقتی نزدن در سیاق نفی قرار داده بشود دوام ازش فهمیده میشه. اگر تأملی دوستان بکنن این روشن هست. درست مثل مازاله، مثالی که میزنن آقا این مازاله، میگن زاله معنای نفی درش خوابیده، ما این نفی برترش میاد اون هم نفی هست. نفی در نفی مفید نه صرفا اثبات، بلکه اثبات دائم هست. دقت بکنن در این مثال که عرض کردم، یه وقت از شما میگید زید میزند، یه وقت از میگید زید نیست که نزند، یعنی نزدن براش نیست و از نزدن براش نباشد یعنی دائم میزند دیگه، درسته؟ یعنی دائم میزند، چون اگر در یک وحله باشد که نزند، نیست که نزند صادق نیست. این نکته مهم میبود. پس نفع در نفع مفید اثبات دائم است، نه صرفا اثبات. البته در بعض الحواشی مثل حاشیه دمامی نیست جواب دیگری هم برای اشکال داده شده که نفع در نفع مستلزم اثبات است نه اثبات دائم. اینجا دیگه مراجعه می کنند دوستان. نکته دوم در این بحث عرض کردیم علاء تنبیهیه داخل بر جمله اسمیه و فعلیه می شود، هم اسمیه و هم فعلیه. به خلاف بعض اقسام دیگر علا که خواهیم گفت اختصاص به اسمیه داره. به خلاف بعض اقسام دیگر علا که باز خواهیم گفت اختصاص به فعلیه داره. تنها چیزی که هم بر سر فعلیه میاد هم بر سر اسمیه علاه تنبیهیت، از بین پنج وجه دیگه گفتیم پنج تا استعمال داره. و ایشان در مقام این بودن که مثالهای مطرح کنن. مثالها رو عرض خدمتون دوستان اجازه بدن یکی دو مثال رو بخوانیم و نکته سوم رو عرض کنیم تا علاء تنبیهیه بخشش به اتمام برسه. کقوله تعالی علا انهم هم السفها، مراد از ضمیر هم منافقین هست دیگه، که در آیه 8 از مضمون آیه 8 به دست میاد. الان این آیه 13 سوره بقره است، در آیه 8 مضمون آیه دلالت میکنه بر منافقین. خب اینجا انهم به همون منافقین برمیگرده. و من الناس من یقول آمنا بالله و یوم الاخر و هم به ما هم به مؤمن. کسانی که میگن ما مؤمنیم او مؤمن نیستن، یعنی کیان؟ منافقن دیگه. اون آیه تصریح منافق نشد اما خب منافقین هم دیگه. الا انهم هم الصفها، اونها خودشون ابلهانند. یا آیات دیگری داریم، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این هم از همین بابه که علا بر سر جمله اسمیه آمده است. علا بر سر جمله و قول امیر المؤمنین علیه السلام در تتمیم مباحث جلسه قبل یکی دو نکته عرض کردیم، دوستانی که دیر تشریف میارن پیگیری می کنن دیگه. و قول امیر المؤمنین علیه السلام، الا فما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. خب جمله در اینجا جمله فعلی است دیگه، ما در اینجا مفعول به مقدم، ما یصنع بالدنیا من خلق للآخره. از لحاظ معنوی حکم مفعول به مقدم رو داره دیگه، از لحاظ لفظی هم همین گونه است. ما مای استفهامیه هست، مای ما یصنع مفعول به هست برای یصنع. آگاه باشید چه چیزی را انجام میدهد در دنیا، یعنی نسبت به دنیا چه انجام میده، آن که برای آخرت خلق شده است. خوب عنایت کنم به ترجمه که دوستان میکنیم، یعنی که یعنی کسی که برای بقا در آخرت خلق شده است حتما نباید به خاطر دنیا تلاش کند. معنای عبارت اینه، حتما نباید به خاطر دنیا تلاش کند. نسبت به این مثال طبیعتاً ابهامی باید در ذهن دوستان باشه دیگه. ما علاء تنبیهیه رو برای عزیزان چگونه توضیح دادیم؟ گفتیم دلالت میکنه بر تحقق ما بعد. خب در این مثال مشکلی که مطرح اینه که جمله بعد از علاء استفهامیه است و در جمله استفهامی معنای تحقق و ثبوت معنا نداره. معنا داره نداره؟ بله؟ خب توضیح بدید. احسنتون. پس سؤال این است که استفهام در اینجا جمله استفهامی است و در استفهام تقریر و ثبوت معنا نداره. پاسخش هم اینه که اینجا استفهام حقیقی نیست. اینجا استفهام در مقام تعجبه، یا بعضی تعبیر میکنن در مقام توبیخ، مثلا هم تعجبی مناسبت داره هم توبیخی. استفهام در مقام تعجبه، یعنی انسانها کارهایی رو به خاطر دنیا و در دنیا انجام میدن که مناسبت با این که انسان برای بقا در آخرت آفریده شده نداره. این بیان که عرض میکنیم مثلا در فضای تعجب و فضای توبیخ در نظر بگیرن، در حالی که نباید این کارها رو انجام بدن.
کارهای انجام میدن که مناسبت با این زندگی دنیا و بقای در آخرت نداره، لذا نباید انجام بدن. لذا معنای عبارت چیه؟ حقیقت معنای این عبارت این است: آگاه باشید، علاق آگاه باشید که حتما انسانها کارهایی را انجام میدهند در دنیا در حالی که حتما نباید انجام بدن. معناش اینه دیگه، یعنی معنای تأکید با این کلمات حتمانی که عرض کردیم فهمیده میشه. اصلا توجه دارم دیگه. اگر استفهام حقیقی باشه خب مشکل داره دیگه. و یقول المعربون، این نکته سوم هست، از خارج عرض نکردیم دوستان توجه میکنن. ابن ایشان میفرماید که نحویون به این علا تعبیر میکنن به حرف استفتاح. نام این علا رو چی گذاشتیم ما؟ گفتیم علا تنبیهیه. آقایان دیگر از علما گفتن علا استفتاحیه. ایشون میگه این نام مناسبی بله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در این نام گذاری رعایت مکان علا شده. حرف استفتاح این حرفی که در اول کلام دیگه، کلام با او فتح میشه، آغاز میشه، حرفی که در اول کلام. خب بله علا در اول کلام واقع میشه دیگه، رعایت مکان شده. اما معنای علا که همان تنبیه باشه مورد غفلت و اهمال واقع شده. و شما میدانید در نامگذاری معمولا رعایت چی میشه؟ رعایت معنا میشه، نه رعایت مکان لفظ. اگر ما بنا باشه رعایت مکان لفظ بکنیم با مصیبت ها، باید بسیاری از ادات و حروف رو نامش رو چی بذاریم؟ حرف استفتاح. میشه باید گفت همه ادات صدارت طلب، همه ادات صدارت طلب باید بگیم حرف استفتاح. ادات استفهام، ادات عرض، ادات تحذیر، ادات شرط، خب همه اینها دیگه در اول کلام قرار میگیرن. لذا ایشون میفهمد نامی که ما گذاشتیم مناسب تر است. البته بعضی گفتن حرف استفتاح و تنبیه داریم تو عبارات ادبا، خب این مناسبه دیگه، حرف استفتاح و تنبیه عبارات دقت کنن عزیزان. و یقول المعربون، آقایان نحوی ها، معرب ها، اونهایی که ترکیب کننده هستن، فیها در مورد علاء مورد بحث ما چی میگن؟ گفتن حرف استفتاح. میفرمد فیبینون مکانها و یهملون معناها، بیان میکنن مکانش رو، اهمال میکنن معناش رو. خب این عبارت ظاهرش اخباریه دیگه، که بیان میکنن مکانش رو، اهمال میکنن معنایش رو، ظاهرش اخبار داره میده ایشون. ولی اون چی که از این عبارت انسان میفهمه تعریض به اشکاله دیگه، یعنی نباید این کار رو بکنن، اخبار در مقام انشاءه دیگه، در قوه انشاءه. ولی صرف اخبار بعید مد نظر ایشون باشه که صرفا بگه بعضی ها حرف استفتاح گفتن و عرض خدمتون که همین مقدار دیگه ما خبر بدیم. البته دوستان توجه داشته باشن بیان جناب ابن هشام صرفا خردگیری بر آقایان نحوین هست. با دقت اگر بخوایم عرض بکنیم ایشون اشکال اساسی به این مطلب نداره، چون دوستان میدانن در نامگذاری ادنا مناسبت کفایت میکنه. خب ما گفتیم که با مصیبت ها میشه، اما با مصیبت ها هم نمیشود اگر در بین همه حروفی که در صدر کلام واقع میشن، خب ما یکی انتخاب بکنیم نامش رو بزنیم استفتاح، اشکال داره؟ نام همه رو که نداشتیم استفتاح، به این مناسبت یکی رو انتخاب بکنیم نامش رو بزنیم استفتاح، حرف استفتاح، این که اشکال نداره. دقت میکنید؟ یعنی رعایت این جهت در بعضی از موارد خب طبیعتا خالی از اشکال هست، اما ایشان میفرمند رعایت معنا مناسب داره. اصلا از توبیخ و انکار. دوم از موارد استعمال علا، علا توبیخ و انکار است، یعنی سرزنش و تکذیب نمودن کسی نسبت به انجام فعلی یا داشتن اعتقادی. سرزنش بکنیم، تکذیب بکنیم،
کسی رو نسبت به انجام فعلی یا داشتن اعتقادی. خب همین مقدار دیگهشون هم همین مقدار هم توضیح ندادن هم عبارت رو اینات بسر من ما یک بیت بخوانیم دردش. از ثانی از توبیخ و الانکار، دوم توبیخ و انکار. خب همینجا یه مدار معتب بشیم، این عطف الانکار به توبیخ چه نوع عطفی؟ بله بعضی گفتن که اینجا ما از تعبیر به انکار مستغنی هستیم، چون هیچ توبیخی بدون انکار نیست. اگر یادتون باشه میگفتیم قبلا انکار دو معنا داره، یکی ابطال یکی توبیخ، یعنی سرزنش کردن. لذا در بطن توبیخ معنای انکار خاویر دیگه از مصادیق انکار هست. این دو بعضی از آقایان گفتن و لذا در اینجا میشود عطف تفسیر. اگر هم ذکر شده تعبیر آقایان قصد از زیادت بیانه، صرفا به خاطر این که توضیحی بده روشن‌تر بکنه عطف کرد. بعضی خواستن قائل به تفاوت بشن چون آسانت عرض میکنن، گفتن توبیخ نسبت به فعلی که در زمان گذشته باشه. اگر گفتیم توبیخ سرزنش نسبت به انجام فعلیه، اگر این انجام فعل در زمان گذشته باشد ما میگیم توبیخ، اگر انجام فعل نسبت به زمان حال باشد میگیم چی؟ میگیم انکار. مثلا زمان آینده که هنوز نیامده ما بخواییم توبیخ بکنیم، بعد فعلی انجام بشد بعد ما توبیخ بکنیم. اگر در حال انجام باشه ما به فعلی که در حال انجام است میخواییم سرزنش بکنیم، گفتن اینجا تعبیر به انکار میشه. خب این همین تفاوتی است بعضی ها گذاشتن دیگه. مانند قول شاعر که گفته است الرهوا المن ولت شدیدته و آذنت به مشیب بعده حرم. ارهوا یعنی ترک کردن کارهای قوی، ولت یعنی ادبره پشت کردن، شبیبه از شباب به معنای جوانی زمان جوانی، آذنت یعنی اعلمت آگاه کردن اعلام کردن، مشیب شیخوخه کبر پیری به معنای پیری، حرم حرم رو گفتن فناء للقوه یعنی از بین رفتن قوت و قدرت جوانی. فاعل آذنت هم ایام و روزگاره، فاعل آذنت یعنی که اعلام میکنه آگاه میکنه، مراد ایام هست روزگار هست. ترجمه را بفرمایید. الارغبا المن ولت شبیبته، آیا نیست ترک کردن کارهای زشت برای کسی که جوانی به او پشت کرده است؟ مقام توبیخ دیگه، یعنی چرا ترک نمی کنه؟ چرا کسی که کارهای زشت انجام داده و میده هر ترک نمی کنه؟ آیا نیست ترک کردن کارهای زشت برای کسی که جوانی به او پشت کرده است؟ و آذنت و ایام و روزگار به او اعلام کرده است. چی رو اعلام کرده؟ داخل شدن در سن پیری را که بعد از این پیری فنا است. یعنی چرا چنین کسی دست از کارهای زشت بر نداشته در حالی که مشرف به مرگ دیگه؟ شاهد در علام که برای توبیخ من انکار. اینها را حالا بعدم اشاره می کنیم. بعضی قائل بینم که علا مرکبه دیگه، بسیط نیست. اونهایی که بر فرض انسان مرکب می دانن لا رو جلای نفی جنس می دانن، می گن توبیخ رو ما از همزه می فهمیم، استفهام توبیخ. خب بیان ها مختلف، اشاره هایی می شون خواهند کرد. از سالف از تمنی، خب با معنای تمنی هم دوستان آشنا هستند.
تمنی یعنی رغبت در تحقق امری که تحقق آن مورد انتظار نیست. حالا تحقق امری یا عدم تحقق امری فرق نمی کنه، رغبت داشته باشه انسان در تحقق یا عدم تحقق امری، تحقق یا عدم تحقق اون امر غیر متوقع مورد انتظار نیست، فرق هم نمی کنه چه محال باشه تحققش، چه ممکن باشم اما بعید، ممکن باشم اما بعید. این دیگه بارها دوستان شنیدم. یه مثال بداریم از خارج برای دوستان دار خدای کلاس تغییر بکنه. الا مالت اصاعد المشتاق، الا مالت اصاعد المحتاجه، الا مالت اصاعد المحتاجه یعنی که یعنی ای کاش مالی داشتم که یاری میکردم انسان نیازمند را به وسیله اون مال. یا ایشون شعری که میزنن، مثالی که میزنن مضمون اخلاقی هم داره. الا عمر الله مستطاع رجوعه فیرعب ما افعف ید الغفلات، والله یعنی عدد پشت کرده. جمله والله صفت برای عمره، الا عمر والله عمری که این چیز صفت داره پشت کرده. مستطاع اون رجوعه، مستطاع اسم مفعوله یعنی بازگشتش مقدور بود، رجوع و بازگشتش مقدور بود. حالا ترکیب مستطاع اون رجوعه چه هست، چون ارتباط مستقیم به مباحث ما داره بعدا عرض خواهیم کرد. یرعب به معنای اصلاح و جبران کردن، فاعلش به رجوع برمیگرده. افعت یعنی افسدت، فاسد کردن. مفعول بهشم ضمیر محذوفه که به مای موصوله برمیگرده، ما افعت. خود ما مای ما اصحب هم که موصول مفعولون به یرعبه دیگه. ید الغفلات یعنی دست غفلت ها و نارانی ها. ترجمه رو دقت کنن عزیزان. آرزو می کنم بازگشت عمری را که پشت کرده است، به من پشت کرده، و رجوع آن عرض به خدمتتون که آرزو می کنم بازگشت عمری را که به من پشت کرده است. حالا مثلا اینگونه ترجمه کنیم بعدا توضیح خواهیم داد. و این صفت داشته باشد رجوع آن مقدورم باشد، آرزو می کنم که رجوعش مقدورم باشد. فیر علما از ید الغفلات، تا در نتیجه اموری را که دست غفلت ها آنها را فاسد کرده است اصلاح نماید. چی اصلاح نماید؟ همین رجوع دیگه. این رجوع اصلاح نماید اموری را که دست غفلت ها آنها را فاسد کرده است. شاهد در علاق که برای تمنی. توجه به فرمان دوستان، جناب ابن شام می فرمد شاهد این که در اینجا علای تمنی هم هست این هست که فعل مضارع بعد از فا فیر اول منصوب شده و شما می دانید فعل مضارع بعد از فا در جواب تمنی منصوب می شود. از ثالث از تمنی که قول شاعر که خواندیم بله هادا نصبه یرعبه، و همین خاطر که علا تمنی منصوب شده از یرعبه ترا لأنه جواب تمنی مقرور مقرون جواب و تمن مقرون نون بالفا، به خاطر اینکه این یرعب جواب تمنی اون جوابی که مقرونه به فا، دیگه مقرونون صفت جوابه. سلامت میشه خوب عنایت بکنن دوستان در این عبارت اخیری که ایشون مطرح کردن، دوستان ممکنه اشکالی بکنن. آیا نفی فعل مضارع دلالت بر تمنی بودن ما قبل میکنه؟ چون فعل مضارع فقط در جواب تمنی منصوب نمیشه، ممکنه در جواب نفی باشه، ممکنه در جواب استفهام باشد، دعا باشد، ترجی باشد، تحذیر باشد، عرض باشد. خوندید یا نخوندید اینا رو؟ پس صرفا نفی مضارع دلالت بر تمنی نمیکنه. توجه بفرمان عزیزان، ایشون هم نمیخواد این دو بگه، نمیخواد بگه ما از نحو مضارع پی به معنای تمنی میبریم، نه میخواد بگه معنای تمنی وجود داره، ما از فضای معنوی تمنی رو میبریم و چون تمنی وجود دارد فعل مضارع چی شده؟ منصوب شده. میگه لهذا نصب یرعب، به خاطر وجود تمنی یرعب منصوب شده. نه اینکه به خاطر اینکه یرعب منصوب است ما میگیم اینجا تمنی وجود داره و ثابت میکنیم که علای تمنی است، این مراد ایشان نیست. توجه دارن عزیزان، ولهذا نصب و یرعب چون تمنی وجود داره. از کجا میدونیم تمنی وجود داره؟ از فضای معنویشه، با توجه معنویشه ما میدانیم معنای تمنی وجود دارد، وقت تمنی وجود داره خب فعلا منصوب میشه دیگه. چهارم از موارد استعمال علای استفهام هست، استفهام از نفی، گاهی علا استعمال می شود برای استفهام از نفی. علا رجل حاضرن، علا رجل حاضرن یعنی که این زمانی که شما سوال بکنید از عدم حضور رجل، آیا مردی حاضر نیست؟ اینجا علا گفتن که علای استفهامی است، از اداف استفهام شمرده شده است. یا به تعبیر ایشان علاست بباره، آیا صبر کردن نیست؟ این علاست بباره اول یک بیت شعر است، خب شعرش مطرح نشده در اینجا دیگه. علاست بباره لسلما یا در رجل مصحف للیلا، ام لها جلد اذن علاقی الذي لاقاه انسانی، علت قباره آیا صبر کردن نیست؟ برای استفهام استعمال شد. در ادامه مباحث تمام شد، ما چهار قسم از موارد استعمال علا را خواندیم که الرابع الاستفهام عن النفی نحو علف سباره، مورد پنجم شرح خواهد آمد. بعد از بیان قسم چند نکته و مطلب مهم رو متذکر میشن. نکته اول، سه قسم اخیر علا اختصاص دارد به داخل شدن در جمله اسمی، به خلاف قسم اول که علای تنبیهیه بود، ما گفتیم هم بر جمله اسمیه داخل میشود و هم بر جمله فعلی، و به خلاف قسم پنجم علاء تحذیف فقط در چی داخل میشه؟ جمله فعلیه، فقط در جمله فعلیه. این از نکته اول. نکته دوم، این سه قسم اخیر که گفتیم اختصاص داره به جمله اسمیه، مانند لای نفی جنس عمل میکنه. حالا یه وقت شما میگید اینا همزه هستن به علاوه لای نفی جنس، خب اون دیگه اصلا بحث از بحث ما خارج میشه. ما فرضمون بر اینه که میخوان علا رو بسیط بدانیم دیگه، وقتی بسیط دانسته میشه یک مفرد مستقل، یک لفظ مستقل. خب در اینجا عرض میکنیم که مانند لای نفی جنس عمل میکنه ولو قائل بشیم به این که بسیط، و احکام مختلفی را هم که لای نفی جنس دارد درش جاری میشه. دوستان مثال بزنم بعضی از احکام رو، سرش نوبالا تا هم دقت کنم به عرض بنده. بعضی از احکام رو مثال بزنه؟ بر فرض مثال نصب به اسم و رفع خبر. مثلا نصب به اسم گاهی لفظی، زمانی که مضاف باشه، شبه مضاف باشه، گاهی محلی، علی رجله، علی عمره، مبنی بر علامت نصب دیگه، مبنی بر فتحه اما محلا منصوب. خب اینو دوستان خواندن دیگه در جای خودش. حکم دوم برای لای نتجنس چه بود؟ این که اسم و خبر داره. خب این هم یک حکم هست، حالا لفظن یا تقدیرن، پس این علا هم اسم و خبر میخواد، این علا هم اسم و خبر میخواد. حالا چه ظاهرن که مقدر، وقت هست میگید لا رجاله، این لا رجاله موجود و خبرش مقدر. سلامت بسیستن دوستان من نخستم بیرون. یه وقت هست میگید لا رجاله فدار، فدار خبر مذکور میشه. خب اینجا هم همین گونه، بالاخره اسم خبر میخواد که مذکور باشد چه محضور. حکم سوم، حکم سوم در توابعی که برای اسم لا نفی جنس در فرض مثال می آمد، خب امور جائز بود، درسته؟ چند حالت جائز بود. یکی اینکه مراعات کنید اعراب اسم لا نفی جنس را فقط، حالا یا لفظ اسم یا محل اسم، که چه اعرابی بود؟ نفی. میگفتید لا رجل ظریفن فدار، مثال های سویتی بود دیگه. هم جائز است محل اسم لا نفی جنس به همراه لا نفی جنس را لحاظ بکنید، یعنی مجموع، که چه اعرابیه؟ رفع دیگه، علل ابتدا، ابتدا کلام واقع شده. میگید لا رجل ظریفن فدار، این از حکم سوم. این هاشون خوندن دوستان میگه نیاز یاد داشتن فکر نمی کنم باشه. حکم چهارم، این حکمانی که عرض می کنیم نه فقط برای شما رشه، به عبارت اثر داره، توجه کنم بخونم دوستان. حکم چهارم، خب می خواندید لای نتیجه در صورتی که تکرار بشود جائزه که ملغا بشه از عمل، درسته؟ از عمل ملغا بشه. لا رجل امون ولم اتون جالسون ملغا میشه دیگه، نمیگیم لا رجل لم رعته، لا حولون ولا قوتون الا بالله العلی العظیم، ملکه فی نحو لا حول ولا قوت الا بالله خمسه اوجه، یکی از وجوهش همین بود دیگه، ملغای از عمل بشه، عمل نتیجه. دوستان به این مباحث در مطالعه مباحث سویسی دوستان مراجعه باید داشته باشن دیگه. خب این از نکته سوم. نکته اول این بود که سه قسم اخیر، جنبندی بکنیم رشته بس گسسته نشه، سه قسم اخیر اختصاص دارد به جمله اسمی، به خلاف قسم اول مطلقا اسمیه و فعلیه، قسم پنجم اختصاص فعلیه. نکته دوم این بود که این اقسام، اقسام ثلاثه مانند لای نفی جنس هست، مثل لای نفی جنس عمل می کنن، مثل لای نفی جنس احکام می دارن، بعد از احکام رو شمردیم. اما نکته سوم، در آنچه که ما گفتیم در نکته دوم، در آنچه که ما گفتیم نسبت به علای تمنی که قسم اخیر باشد قسم سوم باشد اختلافه. نسبت به اون چه که گفتیم در علاء تمنی اختلاف هست. یک نظر، نظر مازنی و مبرد و بعضی از افراد مثل جدولی ابن حاجب و نظر دوم مال سیبه و حلیم، مازنی و مبرد سیبه و حلیم، نسبت این که آیا علاء تمنی هم احکام رو داره، مثلا باید نصب بده، اسم خبر میخواد، ملغا میشود از عمل. آقای مازنی و مبرد گفتن علای تمنی مانند علای توبیخیه و استفهام تمام احکام لا نفی جنس را دارد، یعنی اینها گفتن علای تمنی مانند دو قسم دیگر هست، یعنی مانند علای استفهام و علای توبیخیه که اختصاص جمله اسمیه دارن و عبدن. یعنی اون چه که ما گفتیم تا به حال نظر کی بود؟ مازنی مبرد گفتن هر سه قسم احکام لای نفجنس رو میپذیره. اما آقای سیبیوه و خلیل گفتند اولا نظر اینها این هست، اولا علای تمنی فقط در اسم عمل میکنه، یعنی دیگه محتاج به خبر نیست، به خلاف اونها. اونها گفتیم مثل لای نفجنس میگن اسم میخواد خبر میخواد، چه ظاهر باشد چه مقدر، مثل لا رجله لا رجله فدار علا هم همین بودن. اما اینا میگن نه، علا تمنی فقط در اسم عمل میکنه. دلیلشون چه هست؟ میگن علا تمنی در قوه اتمنی و همچنان که اتمنی محتاج به خبر نیست و معناش تمامه، علاء تمنی هم محتاج به خبر نیست، محتاج به خبر نیست. ممکنه دوستان سوال بکنن خب اتمنی محتاج به اسم هم نیست، درسته؟ اتمنی محتاج به اسم هم نیست. این رو اگر خاطرش خواستن دوستان در دید عبارات سبان مراجعه میکنن یا مرسل نمیشن. ثانیا مراعات محل علا و اسمش در تابع جایز نیست. ثانیه مراعات محل علا تمنی و علاوه اسمش که همون اعراب رفت باشه میگه جایز نیست. اصلا دیگه چی میگن؟ میگن هم مراعات محل خود اسم های فرشاد جایز است که نصب، هم مراعات محل مجموع علاوه اسم که رفت باشه. اینا میگن نه، مراعات محل علاوه اسم جایز نیست. چرا؟ اینا میگن علا به منزله لیسه هست دیگه، علا تمنیه و در لیسه ما خواندیم که مراعات محل لیسه و اسمش جایز، اصلا مراعات محل انه و انه و اسمش با هم جایزه، اما لیسه و اسمش مراعات محلتون جایز نیست، علا هم همین. ثالثاً الغاء عمل علا جایز نیست ولو تکرار بشه. نه خامی که گفتیم اینجا ما معلوم میشه که لازمه دیگه. ثالثاً الغاء عمل علای تمنی جایز نیست ولو تکرار شود، ولو تکرار شود. باز میگیم چرا؟ دلیلش چه هست؟ در این اصفاد همین مورد قبلیه، علاق منزله لیکه هست و لیکه درش جواز القاء وجود ندارد ولی اون که لیکه بخواد تکرار بشه در فرض مثال، این تکرار لیکه موجب القاء عملش نمیشود. این مقدار از عبارت رو بخوانیم تا و علاهازا که مربوط بعد برگردیم به شعر 24، در مورد شعر 24 و طبق این اختلافاتی که عرض کردیم توضیحات رو عرض کنیم. و هذه الاقسام الثلاثه مختصه بالدخول على الجمله الاسميه، این اقسام سگانه علاء توبیخ، علاء تمنی، علاء استفهام اختصاص دارن به داخل شدن بر جمله اسمیه. این نکته اول بودیه. نکته دوم و تعمل عملا لك تبرعه، عمل میکنن این سه مورد فاعل تعمل به اقسام ثلاثه میخوره دیگه، این سه مورد عمل میکنن عمل لای تبرعه را، این لای نفی جنس را. ولا تختص التي للتمني، ولكن ولكن تختص التي للتمني بانها لا خبر لها. ایشون داره نظر کی رو فعلا مطرح میکنه؟ نظر سیبوی و خلیل. بعد میگه این نظر سیبوی و خلیل است و ما از خارج عرض کردیم در مقابل نظر کیه؟ مازنی مبرد و جماعتی. این سه مورد عمل میکنن عمل لای تبرعه رو، احکام لای نفی جنس رو هم میپذیرن الا اینکه در یک مورد استثنا میشه. اختصاص دارد علتی نون علایی که لتمنی برای تمنی هست به انها لا خبر لها، علای تمنی خبر نیست براش لفظن و لا تقدیرن، نه خبر دارد لفظن و نه خبر دارد تقدیرن، به خلاف لای نفیجی این سه موارد دیگه خبر باید داشته باشد یا لفظن یا تقدیرن. و به انها لا یجوز مراعات و محلها معتمها، این ثانیه نفای تابلوه دیگه، جائز نمی باشد به همانا این عرض خدمتون که علای تمنی، این به انها زمینش به علتی میخوره دیگه، یعنی علای تمنی جائز نمی باشد مراعات محلش به همراه اسمش که رفعه. ثالثاً پای تابلو که نوشتیم به انها لا یجوز الغاؤها ولو تکررن، جائز نمی باشد الغاء علای تمنی ولو تکرار بشه، در حالی که همه این احکام برای لای نفی جن ثابت. حالا دلیل این ستا رو بگیم، مثلا من عمل اول، مورد اول که گفتیم خبر ندارد نه لفظا نه تقدیرن، فلعنه ها به معنا اتمنی، به خاطر این چه این علای تمنی به معنای اتمنی، و اتمنی لا خبر الله، و اتمنی خبر ندارد، هیچ خبری براش نیست. و اون عرائضی که ما بعضن میکنیم و دیروز بعد از ظهر هم بعد از اون تشکیل داشتن حرف کردیم، اینها دیگه مدار تسامح درش، یعنی باید حل بشه، دقت بشه، علا حرف هست نی فعل جمله هست میتونه علا معنای اتمنی باشه، بله نمیخواد این قابل توجیه نیست، ولی خب ظاهر این عبارات مشکل داره دیگه. به عمل آخرا دو دلیل دو مورد دیگه، چون دلیلش یک چیزه با هم مطرح میکنه دیگه، فلعنها به منزلت لیته، به خاطر اینکه علای تمنی منزله لیته، به هازا کله قول و سیبه وی من وافقه، این که میگه به منزله لیته سوشنه دیگه، یعنی مراعات محل لیته و اسمش نمیشن، لیته اگر تکرار بشود الغا نمیشن، این مراده دیگه، هازا کله قول و سیبه وی من وافقه. عرض خدمتون که این آنچه که گفتیم، همه آنچه که گفتیم قول سبیه و موافقین جناب سبیه هستن که جناب خلیل باشه. و الا حاضر دوستان یه دوسته دیگه توجه و فرمان ببینیم میتونم این بحث رو اتمام برسانیم یا نه. آنچه که نتیجه شد این بود که اولا ما دو چیز رو الان نیاز داریم، اولا مراعات محل علاقه اسمش شایر نیست، ثانیاً عرض به خدمتون که فقط در اسم عمل میکنه، این دو مورد، دو مورد اول رو دوستان توجه داشته باشن. با توجه به این دو نکته ما باید بیان ببینیم ترکیب شعر علا عمرن الله مستطاع رجوعه چه خواهد بود طبق نظر جناب سیبه، طبق نظر جناب سیبه. جناب ابن هشام می فرماید طبق نظر سیبوی ترکیب مستطاعن رجوعه این گونه هست، مستطاعن میشه خبر مقدم، توجه بفرمان عزیزان، رجوعه میشه مبتدای مؤخر، بعد جمله میشود صفت دوم برای خود عمر، نه مجموعه علاوه عمر، خود عمر، والله نگفتیم صفت عمره، جمله صفت عمره، مستطاع اون رجوعه هم بنابر خبر مقدم مبتدا مؤخر جمله میشود صفت برای خودمون. معنا این میشه آرزو میکنم بازگشت عمری را که این صفت دارد به من پشت کرده است و این صفت داشته باشد که رجوع آن مقدورم باشد، یعنی عمر با این صفات را آرزو دارم، خب معنام تمامه دیگه. در نتیجه طبق نظر جناب سیوه ما صحیح نیست غیر از این حالتی که گفتیم ترکیب کنیم، غیر از این حالت چه کنیم میتونیم ترکیب کنیم؟ به دو حالت دیگه میتونیم ترکیب کنیم. حالت اول مستطاع اون بشه خبر علا، یعنی عمر بشه اسم علا، مستطاع اون بشه خبر علا، بعد رجوع اون هم بشه نائب فاعل برای چی؟ مستطاع علا عمره مستطاع رجوع. چرا این جایز نیست؟ چون گفتیم طبق نظر سیبوی علا خبر نداره. حالت دیگر بگیم مستطاعون نعت مفرد باشد برای محل علاوه اسمش، علاوه اسمش محل رفع دیگه، مستطاعون بشه صفت برای مجموع علاوه اسمش، رجوع هم بشه نائب فاعل مستطاعون. این هم جایز نیست، چون جناب سوی گفت محل علاوه اسمش جایز نیست تبعیت بشه. این نتیجه هم خواهد داشت که بذار من ببینم فرصت هست از بکنم ولی منو وضعیت شاهده دقیقا هم دوستان عبارت کن و علا هادا فیکون قولمو فی البیت مستطاعون رجوعه مبتدعا و خبرا علی تقدیم و تأخیر، خبر مقدم مبتدع مؤخر. والجملتو صفتون ثانیتون علی اللفظ، جمله صفت دومه بر لفظ، یعنی لفظ عمر. من این عبارت رو فرا توضیح میدم. تکون مستطاع خبرا او نعتا علی المحل، مستطاع خبر ارا یا نعت بر محل نیست، یعنی محل علاوه اسمش. و رجوعه مرفوع به، که بخواد مستطاع خبر یا صفت باشد بعد رجوع هم نائب فاعلش باشه، مرفوع باشد به مستطاع یعنی نائب فاعلش باشد. علیهما اینه برابر این به ترکیب که مستطاع خبر باشد یا نعت باشد. لما بیننا، لما بیان یعنی که اینو می‌خواد اینه که سیوه قبول نداشت دیگه که علا خبر داشته باشه یا محل علاوه اسمش مراعات بشه. یه مقدار عجله کردم این عبارت آخر رو بخاطر اینکه دوستان در مطالعه عبارت توجه بفرمان، فردا تکرار می‌کنیم به امید خدا. السلام علیکم.